با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب کاخ ابدا اندیشه‌های ببخشید کتاب رو به اشتباهی دارم اعلام میکنم، حالا خود آقای زراعتی اعلام میکنم. درود بر شما آقای زراعتی، ببخشید که من
بله سلام به شما و شنوندگان عزیز. کاخ ابدا رو که تموم کردیم بعد رسیدیم منظومه سیاوش کسرایی رو من میخوندم، مهره سرخ،
بله،
که یه بخشش رو خوندم، فکر میکنم امروز تموم بشه بقیه این شعر بلند. اگه اجازه بدید ادامه بدم.
در خدمتتون خواهش می‌کنم.
رسیده بود به اونجا که سهراب داشت صحبت میکرد، حالا من ادامه میدم دیگه دوستانی که شنیدن. قامت کشیده سرکش و سوزان چون آخرین برآمد کاهید شمع شب، سهراب پرتوان دارد سخن به لب. انگار تا که من برسیدم وارونه شد جهان، ناراستی پدید پیوندها نهان. پور و پدر برابر هم تیغ می کشند، اما پایی نه در میان، دستی نه پیش گیر، یک لب به مهربانی و پیوند باز نه. از پشت سالها دوری و انتظار، آندم که پا گرفته یکی شعله تا بدان، از ره رسیده را با چشم دل ببینی و بشناسی، در پرده های مه نفسی کارساز نه. وقتی به رزم چشم و چراغ تو رستمت می رفت تا پسر بکشد یا خود افتد زال زرت، چه شد که به تدبیر می نشست؟ سی مرغ رهنمای کجا بود آن قاف آشیان؟ وینک که زخم پهلوی من چون گل عقیق پر داد عطر مرگ، کاووس شاه کیست که بیرایت ای حکیم دارو کند نهان؟ لبست خاموشان فرمانبران رام کدام آفریدگار یا بدسرشتگان کدام آفرینشند؟ اینان به خاموشی آیا نهیمه های مددکار آتشند؟ سهراب آشفته طرز پیش دستی به روی زخم تویگاه می کشد، شب آه می کشد. نازش به پهلوانی رستم در واپسین دمان بر خاک سرد بود، خفتن کنار مادر و آغوش گرم او، دردا چه بیدوام کوتاه عمر شبنم لبریز درد بود. خوش بود روزگار گر محنت کسان چون خار سرزنش به دل و جان نمی خلید، یا بر درخت پرگل و پربار آرزو هر روز نو به نو این بیشمار میوه رنگین نمی رسید. در کشور تو آه یک سرگذشت نیست چو از آن من تباه، جنگ و شکست و بی کسی و غم پاداش کدام گناه است این ستم؟ سهراب در هم کشیده روی خاموش و خسته تکیه به شمشیر می کند، پرسان ملول سر به سوی پیر می کند. اما حکیم بر پرده سیاهی شب چشم کرده تنگ، زندیشهی به گفتن پاسخ دارد دمی درنگ. گردند نقش هاست به پیش نظر ورا، بر پهنه خیالش دریای آتش است، شعلست و دود و اسب و سیاهی در شعله های سرخ و سوارش سیاوش است. آنگاه بارگاه افراسیاب و دشت، تشت طلا و خون، سر شهزاده واژگون. و باز گیر و دار، اسفندیار و عاقبت کار، آنسو شغاد بدکنش و دام، دام شکارگاه، رستم درون چاه. در انتها گریختن یزدگرد شاه، ماهوی و آسیابان، آن شومبار جنگ، شبیخون تازیان، طوفان و گردباد، وان نامه، عشق نامه بیداد، زان شوربخت جنگی روشن، درماند مرد رستم فرخزاد. شعله چون مرغ سربریده پریشان، پرپرزنان به درگه و دیوار و سقف شب. اما حکیم از اوج جایگاه بلندش خم گشته روی چهره سهراب، یا جستجو کنان در نقشی از کتاب، دارد دریغ و دردی بیرون زهر کلام، زین رو به گفت دیگر آرد سخن به لب. آرام ای آرزوی تنگ دلان، برکشید نام تا تارک سلاله رستم. آرام در راه پرمخاطر بگذاشتی چو گام، دیگر چه جای شکوه و اندوه. پرمای پهلوان در خرد پهلوانی، این قصه کن تمام. وانگاه ناخوانده و ندیده ز من مرگ بیشمار، ناآشنا به پیچ و خم چرخ کجمدار، جان شیفته به کام خطر در فکنده تن، این نکته ها چرا ز تو، تندی چرا به من؟ کشور کرا و شاه کجا و سپه کدام؟ من در پی افکنیدن این کاخ مردمی، وین نظم رنجبار گوینده ای حکیمم، آیین‌دار سیرت و سیمای روزگار. من خوشه چین کشته دهقانم، من بازگفت هر سخن و سرگذشت را، آنچم سپردند در پیشگاه داد به پیمانم. اما تا دانه را ز پوست نپردازم، تا نگذرد ز چرخه دستاس آزمون، تا ورز ناورم، تا در تنور آتش اندیشه نفکنم، زان نان نمیدهم. اما حدیث مرگ تو انسان پربها، نشناختی مرا که در همه این دفتر درشت، حتی نمونه وار آزار مور دانه کشی را فراز خاک فرمان نمیدهم. نه، من نمی کشم گردونه های ساکت و سنگین مرگ را، آن را کسان به شیوه و کردار گونه گون همراه می کشند. نه، من به باغ خیش بیگاه بر نمی کنم از شاخه برگ را. آتش به تار و پود پلاس سیاه شب، افکنده پیچ و تاب، مشتاق در شنیدن دنباله سخن، سهراب دارد بسی شتاب. آندم که خود پذیره شدی مهره پدر، یاقوت دانه شهره گیتی را بستی به بازوان، در از بلا به خیش گشودی و در نخست، باید که راز فاجعه در سنگ سرخ جست. سهراب آنچه زیور بازوی و دست توست، آن مهره آی مهره جهان پهلوانی است. مردی بدان برآمده را ناچار، حتی در مرز و بوم خیش نقشی جهانی است. ناپیشبین و غافل و سهل آزما کسان که به نوخاست جوان، یا هر زراح تازه رسی ناگشود چشم، دیگاه بسپرند چون این مهره گران. آری آن مهره، آن نگین، آن لعل در نشسته به بازوبند، چون دانه های دلکش جادوییان کان را درون شعله آتش می افکنند، ناگه تراز خانه و کاشانه می کند، آواره می کند. آری تو را به گردش چشمی با شهر و با دیار و چه بسیار مردمان با مهر و کینه های بسا ناشناخته پیوند می زند. اما به گشت روز و شب و ماه و سالیان دندانه زمان زربفت عمر و وقت خوشت را خاموشوار می جود و پاره می کند. آن مهره هر پلیدی و هر پستی، ناداری و ندانی و بیداد و بیم را پیش تو همچون نقش پدیدار می کند. وینگونه چشمهای تو بر درد روزگار بیدار می کند. آن می کند به کار که برخیزی با اردوی ستم تا پای جان بمانی و بستیزی. هرچند دل به خدمت کاشانه می نهی، اما جهان به پیش تو لشکر کند به صف، بر تیر هر بلا آنک تویی هدف. شمشیر می خوری، شمشیر میزنی، دردی تو را دهد، زخمی تو را زند، جانکاه تر ز مرگ. خواهد زمانه گوهر یک تات بشکند، یا در سطوح آوردت تا نهیز کف. وانگاه کار سترگ را باور به خیش و پاکی پندار نیست بس. شادان کسی که در دل ظلمت سرای جهل، در سوز خود به نور خرد یافت دست رس. باری این مهره نقش داشت در نام رشک و بیم برانگیز تهمتن. این مهره رنگ زد بر عشق تند و سرکش تهمینه. زین مهره پر گرفت بال بلند آرزویت تا بلند جای. خاموش باش و بیهوده بهتان به کس مزن. این مهره رخن هفت به هنگامه تا تو را خونین تن کشاند بر امواج شعر من. در انتهای دشت گویی بساط خیمه شب را از جای می کنند، یا در خط افق دیوار روز را بر جای می نهند. شب می رود ز دست، اما حکیم را بس حرف ها که هست. شرمنده آن که پشت به یار و دیار خیش با صد بهانه روی به بیگانه می کند. سامان نمی دهد، چه توان کرد؟ حرف نیست. آشفته از چه ساحت این خانه می کند؟ فرخنده آن که بی کجی و کاستی به جان در کار می رود. پیروزی و شکستش بیرون ز گفت ماست. فرخنده آن که راه به هنجار می رود. آری توان که رهرو دریا کنار بود، آنگاه به سالیان آری توان که رهرو دریا کنار بود، آنگه به سالیان بیرون ز ورته های همه مرگبار ماند. اما نمی توان بی غرقگی در آب دریاشناس گشت و گوهر از صدف رو بود. سهراب ای زخم جهل خورده به تاریکی، دارو به گنج خانه کاووس شاه هست، اما نه از برای تو و زخم های توست. آری تو را آتش نه به آب است، از آنکه آب در زیر پای توست. از من شنو که روشنی جان دوای توست. در سنگلاخ چشمه دانایی سهراب جای توست. بگذار یک راز سر به مهر بگویمت آشکار. این مهره شگرف معجون مرگ دارو و جان داروست. میرایی و شکفتگی جاودان دروست. زهر است، زهر باده لعلش. جز عاشقان پیاله نگیرند از این شراب. بیگاه می کشد تا هر پگاه برکشدت همچو آفتاب. اکنون چه جای یاری کاووس خیش کام که بود و سلامتت، او را به هر دمیست یکی مرگ زا خطر. یا زال زر که خود ز نبردت نه آگه است، سیمور را برای کدام علاج درد، سیمور را برای کدامین علاج درد آتش نهد بپر. بی جا چرا گلایه از این و آن دگر، گر هر کرا به کار چه سودا چه سود خیش، پایان ناگزیری در پیش روی هست. در کار خود نگر، پایان تلخ توست بسی ناگزیرتر. هان ای خجست جان، ای جاودان جوان، تو می روی که زخم تهیگاه خیش را بر هر که خنجریش به دست است بنمایی. تو می روی که زخم تهیگاه خیش را در چشم خستگان پریشان شب زده بر آن کسان که بی خبر از چند و چون کار بازوی خیش را بر طوق پهلوانی پیکار می دهند بکشایی. تا عاشقان مباد که از این پس خطا روند، با این چراغ سرخ به ره آشنا روند. سهراب، خون تو همراه خون سرخ سیاوش، اسفندیار و رستم و بسیار چهره ها، گمنام یا بنام، از هر فراز در شط شهر نامه ریخته است. این رود پرخروش دیریست که از چنبر زمانه بدخو گریخته است. این رود می رود تا دشت های سوخته را بارور کند. خون است، خون جوش می زند. گل ز خاک خاطره می روید. آنگاه گر دست پرتوان و خداوندی خرد عطری ز باغ خاطره بر پرده آورد، سیمای آرزو مغموم و ناتمام بدین گونه ای که هست بر سقف هر نگاه نمی ماند. در انتهای دشت بحر سپید دم موجی ز نور بر افق تیره می کشد. نجوا کنان حکیم می اندیشد. بر دفتری چنان جنگیده ام بسی، نه به شمشیر با قلم، هر واژه‌ای براده جان بود. جان سوده ام به کار، گفتم هر آنچه بود با خرد روز سازگار. بدرود تلخ من با تهمتن به چاه، پایان یک خواهی و پیروز پروری بدرود با هزاره افسانه وار بود. پایان ناگزیر سرآغاز بر دفتر گشوده این روزگار بود. با اندکی درنگ رو می کند حکیم به سهراب، سر می دهد صدا. اینک دمیز پنجره صبح دم ببین بر بحر آنچرا که روان است. آن جاودان سفینه که سرگردان با بار مهره های امانت بکشاده بادبان بر روی آبهای جهان است. گر نیک اگر که بد، گر دل شکن اگر که دلاراست، گهواره شما، پیشینه شما، غمخانه و گهواره شما، پیشینه شما، غمنامه و سرود و ستمنامه شما، زرنامه خرد، آتش داد، عطر عشق، شهنامه شما و نسبنامه شماست. خوش سیر می کند بر شهرهای دیده و دلهای بیشمار. باشد که عاقبت در ساحل سلامت صاحب دلان بر او بگشایند بندری، تا بار خود فرو نهد آنجا کند قرار. سهراب در چشم و لب تراوش شادی در چنگ می فشارد بازو بند. آرام می نشیند، می لغزد، می خسبد بر پهنه کتاب، چون سایه ای سبک قویی به روی آب. اما حکیم اشک نگین کرده در نگاه، آهسته آنچنان که یکی طفل خفته را بردارد از زمین و در آغوش بفشرد، بندد دو بال دفتر از هم گشوده را، افشان ز چشم شبنم سرخی به برگ ها. در چشم نیمروز بر دشت می رود، اسبی خمید گردن و دم لخت بی لگام، چون مهره ای نشسته به بازوی آسمان خورشید سرخ پا. سیاوش کسرایی، اسفند 1370، مسکو. متشکرم آقای رحیم.
بله، بسیار زیبا بود.
بله، این منظومه مهره سرخ از جز آخرین کارهای سیاوش کسرایی بود که متاسفانه خب این بعد از مسکو و اینها به آلمان رفت کسرایی، و بعدم اونجا هم خب دیگه زود واقعا از دنیا رفت و حیث و چاره خوبی بود. حالا اون داوری ها در مورد نوع اندیشه سیاسی و حالا فعالیت های در حزب توده و این قضایا حالا دیگر بماند و یادش گرامی. این هم منظومه مهره سرخ. از فردا اجازه بدید من فکر کنم ببینم که یا شروع کنیم خوندن این کتاب آرش، کتاب کوچکی داره آقای بهرام بیزایی که بیش از 40 چند سال پیش بله این کتاب رو نوشته و ماجرای داستان همون آرش هست، به نثر نوشته شده. اخیراً هم در اینترنت اگر دوستان جستجو کنن تکه هایی از اجرایی که در امریکا با همسر ایشون خانم شمسایی و که بازیگره و این آقای خواننده محسن نامجو، در واقع یک نوع اجرا کردند یا روحانی این کتاب رو. این هست، یه تیترایش فکر می‌کنم در اینترنت هست، یه اجرایی بود که اونجا دیده بودند یه عده‌ای با شیوه خاصشون. نثر خیلی زیبایی داره این کتاب. خیلی وقت بود که دوستان می‌خواستند مختلف از جاهای مختلف که این کتاب رو حتما بخونیم. من فکر کردم که بهتره که اول اجازهش رو بگیرم بر آقای بیزایی. به هر حال ایمیل خانم شمسایی رو پیدا کردم و گفتم که یه اینجور کاری میخوام بکنم، موافقت کردن. یکی دوتا نکته داشت که پرسیدم که فکر میکنم دیگه اینقدر گرفتاری ها زیاده فرصت نشد که اون نکته ها حالا دقیق تر توضیح داده بشه. خیلی هم مهم نیست، یعنی بعضی کلمه ها بود که من مشکوک بودم، حالا اونا رو درست میکنیم. اگر موافق باشید از فردا من اون کتاب بخونم، خیلی هم طولانی نیست، بعد ببینیم چه کنیم، یا بریم سراغ یاد دوست شاهرخ مسکوب که در مورد حافظ هست، یکی از چند کتاب خوبی یکی از شاهرخ مسکوب مونده، یا اینکه کتاب دیگری، ببینیم چه میشه دیگه. من زیاد دیگه وقت شما رو نمیگیرم و امیدوارم که این روزهای تابستون خوش بگذره.
البته به یک شنونده سوالشون این بود که تا جایی که ایشون میدونستن،
بله،
این شاعر عزیزمون آقای
کسرایی،
نه همین برنامه که الان اجرا میکردیم، من امروز
سیاوش کسرایی رو میگم دیگه، کتاب مهره سرخ رو میفرمایید.
بله بله بله.
خب بله، سیاوش کسرایی. بله.
این فوتبال دیشب ما رو تا نصف شب بیدار اصلا.
بله، فوتبال این روزا خیلی هیچ
چی باقی نذاشته. بله. در حافظیم سوال میکردن که با توجه به اینکه ایشون زمینه چپ داشتن از نظر سیاسی اینقدر توجه به اساطیر ایران یک قدری براشون شگفت‌انگیز بود که چطور است که ایشون هم در زمینه آرش اونجور آدم ناسیونالیستی نشون داده میشه و هم در همین کتاب جدیدشون.
خب ببینید، این اولا به بحثش طولانیه، من فکر کنم حالا در این چند دقیقه نمیشه بیایم با این صحبت رو بکنیم که مثلا این منظومه آرش کمانگیری که سیاوش کسرایی سرود و جزو واقعا شعرهای موندگار هست دیگه، حالا اینکه بعضی ها شعر خیلی قوی اونو نمیدونن یا مثلا انتقاداتی برش دارن، اون به جای خودش که همون زمان هم تقریبا همزمان هست که بهرام بیضایی هم اون کتاب آرش رو می نویسه، البته به نثر، و بعد هم این مهره سرخ و توجه به شاهنامه. من فکر کنم که خب یک اینجور به نظر اومده که مثلا دوستان چپ به خاطر اینکه خیلی میونه با ناسیونالیسم ندارن، با ناسیونالیسم حالا که به نوعی به شوینیسم هم نزدیک میشه و تعصبات قومی یا نژادی درش هست که به نظر من دیگه این چپ و راست نداره، یعنی هر کسی که حالا همین بحثی که تو این کتاب میشه به از زبان حکیم خراسان فردوسی حکیم طوس این است که دیگه انسان اگر تعصب در مورد نژاد و حالا هر چیزی داشته باشه این دور از خرده. اینو حالا اگر داشته باشیم، این قضیه که چپ ها با به دلیل حالا اونجوری ناسیونالیست نبودن توجه و عنایتی به شاهنامه، این کتابی که کتاب ارزشمندیه از نظر ادبی و فرهنگی جدای حالا هر چیزی که بخواد گفته بشه، یک کمی بگم بی انصافی ممکنه باشه. اگر توجه بکنیم شاید بهترین تفسیرها و تحلیلها رو همین نویسندگان و شاعرانی که زمینه چپ داشتن در مورد شاهنامه نوشتن. کتاب رستم و اسفندیار شاهرخ مسکوب رو خب خوندیم و کتاب دیگری داره سوگ سیاوش، حالا بخونیم، و بعد داون ارمغان مور بهترین تحلیل ها رو در مورد شاهنامه نوشته. کسای دیگه هم باز همینجور یک اینجور کاری رو، همینجوری که باز این مهره سرخ رو، من فکر میکنم تا حالا من ندیدم کسی البته تحلیلی در مورد این مهره سرخ نوشته باشه، متاسفانه شاید جاش خالیه و یکی بنویسه که چطور نگاه میکنه و از زبان فردوسی به درستی سیاوش کسرایی بیان میکنه که چقدر چه چیزهایی در این کتاب گنجانده شده و بعد هم خب حالا اون ارزش های ادبیش هم سر جاشه. نه فکر میکنم که خیلی چیز نیست، غریب نیست، اگرچه یه سری از دوستان که ادعای چپ بودن میکنن ولی خیلی سطحی همه قضایا رو نگاه میکنن، فکر میکنن که مثلا اگر بیان فرض بکن یک چیزهایی رو زیر سوال ببرن این یعنی که انقلابی هست دادم. نه اینجور نیست، یک سری ارزش هایی هست که اتفاقا اینم میخواستم بگم، اگر این دوستان مثلا مارکس رو خوب خونده باشن یا انگلس رو، حالا خوبم نه، یه ذره توجه کرده باشن، میبینن که چقدر اینها اهمیت میدادن به ادبیات، حالا از اون ادبیات نمایشی یونان باستان گرفته تا شکسپیر تا همون نویسندگان همزمان خود اونها، و اینها تا به هر حال در مقالات اونها هست. فکر میکنم که باید یه خورده دور از تعصب به نه این قضیه به همه قضایا نگاه کرد، وقتی تعصب در کار بیاد دیگه همه چیز پوشیده میشه.
البته ایشون بسیار خوشحال بود که این کار به وسیله کسانی انجام می شود که در این حال ایشون معتقد بود که توجه به تاریخ گذشته هم در بینشون رواج پیدا کرده است، که من فکر می کنم که در بسیاری موارد باز هم اگه به گذشته ایران کسی دقت کرده همین چپا بودن.
بله ببینید من مثلا یک دو تا اسم ببرم فقط فعلا بگم و بگذاریم. حالا ببینیم این قضیه رو حالا تقسیم بندی به چپ و راست و این که حالا این روشن فکر چپ بوده اون راست بوده که چیکار کرده اینها نباید کرد، ولی اینم باید توجه داشت که فرض کنید من یه چند تا اسم میبرم. مرتضی راوندی که اون کار واقعا تاریخ اجتماعی ایرانش که بررسی بوده که اومده و تمام این کتاب ها رو بررسی کرده و این کتاب 10-12 جلدی واقعا ارزشمند و نوشته که خیلی خیلی مفید بوده و همچنان هم هست این کتاب، مگر چپ نبود؟ اونم از اعضای حزب توده بود و خب خیلی هم مرارت به خاطر همین چپ بودنش و این قضایا کشید. یا مثلا کریم کشاورز که تألیفات و ترجمه های خیلی با ارزشی در زمینه های تاریخی داره، مگر چپ نبود؟ من فکر می‌کنم که یک کمی باید از این قضایا یک کمی فراتر بریم، نه اون تعصبات راستی رو داشته باشیم نه تعصبات چپی رو داشته باشیم. یک کمی حالا که هی گاهی به این سخن فردوسی توجه میکنیم و از خرد میگیم، حداقل خرد رو مد نظر داشته باشیم. بله درسته و باعث خوشحالی هم هست و همینطور هم باید باشه، نه زیاد باید میگم یک چیزهایی بنازیم چون از اون طرفش میفته. یه نمونه شو همین روزا ما داریم میبینیم دیگه، آقای رحیمی تو زمینه مثلا فوتبال که داره گفته میشه، همیشه از این ور صحبت میشه، اینا البته تخصص آقای داوود رحیمی که بهتر میدونن و اینا، به عنوان این که یه ورزش هست و یک تفریح سالمی هست که مردم میشینن و اوقاتشون رو میگذرونن، نگاه میکنن، لذت میبرن، هیجان داره به زندگی، گاهی به قول سوئدیا تروکیک یه ذره معنا میده و اینا. ولی وقتی که این میافته به سمت تعصب، این اتفاقی پیش میاد که مثلا دیروز پریروز افتادی، خب دو تا تیم بودن با هم بازی کردن، انتظار نمی رفت که آلمان مثلا به برزیل چنین شکستی وارد کنه، ولی خب حالا وارد کرده. این علم شنگی و که نمی دونم پرچم به سوزونی و بعد بیای و اتوبوس آتیش بزنی و بریزی و این ور و اون ور، حتی من شنیدم مثلا رفتن حمله کردن یه عده‌ای به این اعضای تیم آرژانتین که اگر این ببره، حالا بازم اگر واقعا توجه نشه و گاهی هم کاری نمیشه کرد، یعنی مثلا فرض کن اینجور وقتا پلیس مگه چیکار میتونه بکنه یا چه میشه کرد این هیجان‌های جمعی گروهی کور رو تو این دنیا؟ کاری نمیشه. میبینیم که چقدر شکل زشت و واقعا بدی به خودش میگیره همین چیزی که میتونه به هر حال زیبا باشه دیگه. همیشه صحبت هست که مثلا ورزش میاد اون چیزایی رو که در جنگ هست حالا به یه شکل زیبایی که دوتا تیم با هم دیگه دوستانه میان بازی میکنن و اینها چیز میده، ولی میبینیم که نه، همزمان اینم میتونه به شکل پلید خودش در بیاد و خلاصه دنیای بدیه دیگه. حالا دیگه زیاد چیز نکنیم، از این طرف این اتفاق، از اون طرف هم که آخرین خبر این بود که داعش نشریه هم منتشر کرد به زبان عربی و انگلیسی و یک کلیپ دیدم که واقعا فکر میکنم خیلی دیگه کم کم داره هراس انگیز میشه این ماجرای داعشی ها. در یکی از شهرهای هلند تظاهرات کردن و پرچمشون هم هوا کردن و شعار دادن و الله اکبر و نمیدونین چی بشه دنیا خلاص.
یعنی داعشی ها در هلند
اصلا وحشتناکه. آره توی چیز هست، اگر ببینید یه پرچم سیاه لا اله الا الله دستشون گرفتن و با همون لباس ها و صورت های پوشیده و تکبیر میگن و خلاص نوید حکومت خلافت اسلامی رو دارن میدن دیگه. از اون طرف هم که دیگه دارن میان جلو و تازه این خبر هم در اومده، اینا رو البته حتما روزهای آینده با آقای فرزاد و دوستان دیگه که تفسیر سیاسی میکنن
من
خواهید گفت و خواهند گفت بهتر، ولی این جوانی هم که از سیایه در رفته افشا کرده که این ساخته و پرداخته یه گویا اطلاعات انگلیس و آمریکا و موساد به اتفاق اینجور چیزی رو ساختن تا ببینیم حالا چی میشه دیگه. نمیدونم، فعلا نشستیم و گاه گداری هم آدم عقلش کم میشه، این کلیپا رو نگاه میکنه، نمیدونم دست میبرن، سر میبرن و حالش که بده، هی بدتر میشه. وقت شما رو نگیرم، به بقیه برنامهاتون برسید تا فردا که ببینیم کدوم یک از این کتاب ها رو بخونیم.
خواهش میکنم، در خدمت هستیم.
خیلی متشکرم و ممنون از شما و شنوندگان. روزتون خوش.
خیلی ممنونم، لطف کردید.